بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن اتحاد الاثنين ممتنع بمعنى سيرورة الذاتين ذاتا واحدة، لأنهما بعد الاتحاد إن كانا موجودين كانا اثنين لا واحدة، وإن كان أحدهما فقط موجودا كان حالا زوالا لأحدهما وبقاء للآخر، وإن لم يكن شيء منهما موجودا لكان هذا زوالا لهما وحدوثا لأمر ثالث، وعلى التقادير فلا اتحاد كما هو المفروض. می فرمند که اتحاد دو موجود حقیقی به صورتی که واقعا بشن یک موجود این محاله، برای اینکه از چند حال خارج نیست، یا اینه که بعد از اینکه این دوتا موجود علی فرض اتحاد پیدا می کنند هر دو باقی هستند، پس دوتا موجود هست و ذات واحدی تحقق پیدا نکرد، یا هر دو از بین میرند و یه چیز ثالثی به وجود میاد، باز این هم اتحاد اثنین نیست بلکه زوال دوتا موجود و پیدایش موجود سوم است، یا یکی از اون دوتا باقی میمونه و دیگری از بین میره، باز این هم اتحاد اثنین نیست، زوال احد ما و مقال آخر است. پس اینکه دو تا موجود حقیقتاً یک موجود بشه این شدنی نیست، مگر اینکه همونطور که قبلا اشاره شد جهت وحدتی بین اونها باشه که به لحاظ اون جهت وحدت بگیم واحد است و به لحاظ جهت کثرتشون بگیم اثنین، ولی حقیقتاً از جهت واحده هم واحد باشن هم اثنین، دو تا ذات حقیقتاً بشن یک ذات، یعنی با اینکه دوتا وجود دارن بشه یک وجود، این شدنی نیست. منشأ این توهم این پدیده هایی است که در عالم طبیعت رخ میده و به گمان کسانی که سطح نگر هستند اینها دو چیز یک چیز میشه. مثلا مثال رو واضح عرفیش سرکه و شیره که میشه سکنجبین، مثلا این در این حالی که ترشیش هست و شیرینی هم هست یک مزه مثلا حد وسطی بین اینها تحقق پیدا میکنه، این هم میشه بگن هر دو موجوده و هم میشه بگن یه چیز سومی است، هم متحد شدن و هم حفظ هر دو شده، یه همچه توهمی میشه. یا سایر تحولاتی که در عالم ماده پدید میاد یه چیز مثلا دو تا کیفیت داره، این کیفیت ها تبدیل میشه به یک کیفیت ثالثی، یا اینکه دو تا ماده منشأ پیدایش یک صورت میشن، یا فرض بفرمایید که آب در اثر حرارت به قول قدیمی ها تبدیل به هوا میشه و با هوایی که قبلا بود یکی میشه. این پدیده هایی که در عالم طبیعت دیده میشه منشأ این توهم شده که ممکنه دو چیز یه چیز بشه، ولی اینها نظر سطحی است و در هیچ کدام از اینها وحدت حقیقی به وجود نیومده. وحدت هایی که در اینجا گفته میشه یه وحدت عرفی است و از نظر فلسفی یک تعبیر مجازی است، ولی در همه اینها کثرت موجود است و اون چه بالفعل تحقق دارد دو موجوده، یا نه فرض شده که دو تا موجود از بین رفته و موجود ثالثی به وجود اومده، اونم باز اتحاد نیست، همونطور که گفته شد زوال موجودین است و حدوث موجودین ثالث. پس در این حالی که دو موجود باشند در این حال وحدت پیدا کنند این معقول نیست. فصلون فی ان اتحاد الاثنین ممتنع، این که میگیم اتحاد اثنین ممتنع است به این معنا، یعنی به معنا سیرورت ذات این ذاتن واحدتن دو چیز یک چیز بشه حقیقتن، این محال است. برهانش لأنهما بعد الاتحاد، اگر فرض کردیم که حالا دو چیز یک چیز بشن بعد از اینکه یک چیز شدن، آیا هر دوی اونها موجودن؟ ان کانا موجودین کانا اثنین، اگر هر دو موجودن پس دو تا هستن واحد نیستن لا واحد. اگر بگید نه یکی از اونا موجود دیگری از بین رفته، خب باز هم یکی وجود، یکی است بقای، یکی است و زوال دیگری، اینم اتحاد نیست. و این کان احد و ما فقط موجودن، کان هازا یعنی این اتحاد الالفرد، اتحاد مفروض، کان زوالا لأحده ما و بقا للآخر. و ان لم یکن شیء من هما موجودن، اگر هیچ کدوم از اونا باقی نمیمونه، معناش اینه که هر دو زایل شدن، کان هازا زوالا لهما و حدوثا لامر سالس. و علی التقادیر، هر شکلی از اینا اشکال رو شما فرض کنید، لاتحاده، اتحادی در کار نیست اونطور که فرض شده بود. فرض میکردیم که دو چیز اتحاد پیدا کرده، ما دیدیم نه، اتحادی نیست. و سبب الاشتباه لمن جوز الاتحاد بین الشیئین، این که بعضی ها اشتباه کردن و خیال کردن میشه دو چیز یه چیز بشه، ما یورا من سیرورت الاجسام المتعددت المتشابهه او المتخالفه بالاتصال او الامتزاج جسم واحده. به نظر میرسه که گاهی اشیای متشابهی در اثر اتصال یک چیز میشه، یا اشیای متخالفی در اثر امتزاج یک چیز میشه. این ابتداعا به نظر میرسه. به عنوان مثال، کما ازا جمع المیاه فعنا این واحده، این اشیاء متشابه هستند که در اثر اتصال تصور میشه که یکی میشن. او مزج الخل و سکر فسار سکنجبین، که اینا متخالف هستند و در اثر امتزاج تصور میشه که یک چیز شده. و ما یورا به حسب الکون و الفساد، یا نه کون و فسادی در طبیعت هست، این منشأ چنین توهمی میشه. مثلا ما در اثر حرارت زیاد تبدیل به بخار میشه، بخار و هوا رو فکر کردن یک عنصر هست اصلا. ما یورا به حسب الکون و الفساد من سیرورت الماء و الهواء بالغلیان هوا ان واحدن، آبم وقتی جوش میاد میشه هوا و با هوا یکی میشه. و به حسب الاستحاله من سیرورت الجسم المتکیف به کیفیت لا کیفیت واحدت، دو تا رنگ داره مثلا ولی در اثر عواملی این کیفیت واحدی میشه، یکیش رنگش میپره یا تبدیل میشه به رنگ دیگری. توی آزمایش های شیمیایی از این چیزا زیاد اتفاق میفته. اون شخص اینا رو که وقتی ملاحظه کرده فکر کرده که اینجا دو چیز یه چیز میشه، ولم یعلم انه لم یلزم فی شیء من هذه الصور اتحاد بین الشیئین به حسب الحقیقه، حقیقتا اینجا دو چیز یه چیز نشده، بل به حسب العباره و الاطلاق العرفی، که میگیم سکنجبین یه چیز است یک جسم است، این اطلاق عرفی است و الا سکنجبین دو چیز است، سرکه و شیره است که با هم قاطی شد. من باب تجوز تنزیلا لمادت شی منزلت از ذالک شی فی بعض الاحکام، در بعضی موارد هم هست که دو تا ماده است بعد تبدیل وقتی یه صورت پیدا میکنه میگیم هم دو تاست، هم دو تاست هم یکی، هم اثنین است هم متحد است، در صورتی که این ماده قبلیش بود که دو چیز بود، حالا که صورت واحد پیدا کرده یه چیزه و دیگه اون دوییت باقی نمونده، پس دیگه تعددی موجود نیست، چون فرض اتحاد اینه که هم تعدد باشد هم وحدت. اینجا وقتی یه چیز شد اون فرض است که اون دوتا صورت از بین رفته و صورت سومی پدید آمده، مثلا مثل ما و هوا فرض کن که صورت مایی از بین رفته، یا دو چیز فرض کنید که ما و چیز خاک هم مثلا در اثر غلیان فرض کنید تبدیل بشه به بخار، اینجا تصور میشه که دو چیز یه چیز شده و هر دو شدن هوا، در صورتی که این دور نیست، ماده قبلی اینا دو چیز بود، الان اگر صورت هوایی واحدی علل فرض تحقق پیدا کرده باشه اینجا یه چیز بیشتر نداریم، تعدد به لحاظ ماده قبلی بوده. این مجازن گفته میشه دو چیز یه چیز شده، اون دو چیز یعنی دو چیزی که یه وقت دو چیز بودن اما الان دیگه دو چیز نیستن. بعد اشاره میکنند به یه تعبیراتی که در کلمات بزرگان واقع شده و مورد احترام ایشون هستن، ایشون مثل شیخ اشراق و اینا نسبت به قدما خیلی احترام قائل هستن و همینطور نسبت به عرفا و تعبیراتی که اونها میکنن، اینا را اهل الله و اهل الحق و اینها میدونن و تعبیراتشون نسبت به اینا احترام خاصی قائلن. میگن در کلمات اینا هم چه تعبیراتی هست، مثلا گفته میشه که نفس با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه. خب عقل فعال یه وجود دیگری است، نفس هم یه وجود دیگری است، و قدما گفتن که تعقل به این صورت حاصل میشه که نفس با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه. یا عرفا میگن که نفس در اثر سیر و سلوک و تکامل به حدی میرسه که مثلا با واجب تبارک و تعالی اتحاد پیدا میکنه یا وحدت پیدا میکنه. پس این تعبیرات چیه که در این تعبیر اتحاد به کار میبره؟ ایشون میفرمند که منظور از این تعبیرات، این تعبیرات فلسفی که ما به کار میبریم با این اصطلاحات خاص ما نیست، ما یه اصطلاح خاصی است. منظورشون این است که یک حالت روحانی پیدا میشه برای یک موجود که از اون حالت تعبیر میکنند به اتحاد. تعبیر دیگری ندارند که حکایت بکنه از اون حالت، میگن این اتحاد است. وگرنه این از قبیل این نیست که واقعا دو چیز یکی شده باشند و یک وجود حقیقی باشد. این یه مسئله جدی است. حالا ایشون جا به طور یک اشاره ای گفتند و رد شدن، این که عرفا وحدت و اتحاد به صورتهای مختلف تعبیر میکنند، حتی مثلا در اوصاف الاشراف خواجه توسی در مقامات انسان در سیر تکاملیش، ایشون تعبیر میکنه که اتحاد پیدا میکنه. تعبیر اتحاد یکی از مقاماتی است که برای انسان قائل. و دیگه توی اشعار و تعبیرات ادبی و اینها که الا ماشاءالله ادبیات عرفانی از وحدت و این حرفات فراوان یافت میشه از این تعبیر. برها اینا چیه؟ یا همین که وحدت وجودی که به عرفا و به صوفیه نسبت داده میشه و گاهی گفته میشه که مثلا این معانی است که با عقل فهمیده نمیشه، بالاتر از عقل است. گاهی همین تعبیرات رو گفته میشه اینا مال جهله صوفیه است و بزرگانشون و اهل تحقیقشون این حرفا رو نمیزنند. این تعبیرات متشابه و مختلف و گاهی متضاد دیگه اینجا به کار میره، راه حلش چیه؟ حقیقت اینه که در مسئله وحدت وجود در پیش کسانی که این تعبیر رو به کار میبرند نظرهای بسیار مختلفی وجود داره. مختص به مسلمین هم نیست، مختص به عرفای مثلا مسلمان هم نیست. در بین اهل کتاب عرفای یهود هستند، عرفای مسیحیت هستند، حتی غیر اهل کتاب مثل برهمایی ها، بودایی ها، اونها هم همچی چیزهایی دارن، نیروانا و نمیدونم این تعبیراتی که اونها دارن. به هر حال یه مسئله پیچیده ایست و تعریف روشنی نداری. مطالبی که از اینا نقل شده خیلی مختلفه. از یک گروهی از فلاسفه یونانی هم این تعبیرها نقل شده. رواقیین هم تمایلی به وحدت وجود به یک معنا داره. بعضی از اینها میگن همه چیز واحد هست و این کثرت هایی رو که ما بینیم اینها توهمات هست، خیالات هست، اصلا از ابتدای عالم تا انتها غیر از یک وجود حقیقی چیزی نیست. آدم یه توهماتی میکنه که کثرت هایی هستن، کل ما فی الکون وهم او خیال، به این صورت معنا میکنن که اصلا اینا خیالات هست. اصلا وجودی در خارج غیر از ذات حق تبارک و تعالی هیچی وجود نداره، نه وجود داشته و نه داره و نه خواهد داشت. این یه جور بیان است. حالا واقعا چه معنایی از این تصور کردن که اینجور میگن نمیدونیم، اما تعبیرات اینجوری و اصرار میکنن که مسئله اینه. بعضی تعبیرات این است که نه، کسراتی هست و انسان هم کسرتی دارد ولی میرسد به وحدت. یعنی ابتدا انسان وجودی جدایی از وجود خدا دارد، مثلا تبارک و تعالی سبحانه و تعالی اما یصفون، ولی بعد یکی میشه با خدا، اتحاد پیدا میکنند با ذات. اول دو تاست بعد یکی میشه. اینم یک حقیقتی است. یعنی واقعا کثرت ابتدا موجود است، بعد این کثرت تبدیل به وحدت. و مثلا تعبیراتی از این که در روز قیامت همه چیز فانی میشه و همه چیز دیگر لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اون بازگشت کثرت به وحدت هست و اصلا اون وقت دیگه غیر از ذات خدایی چی نمیماند و همه چیز قائم به اون میشه، به یک معنا یا فانی میشه در اون. اینم یک مشربی است که کثرت هست، حقیقتا موجود است، و این کثرت بعد تبدیل به وحدت میشه. یا بعضی چیزها هستند که وحدت پیدا میکنه با خدا، همینطور که در مورد مثلا انسان کامل میگن اتحاد پیدا میکنه با خدا. سایر چیزها نه، اون کثرات سر جای خودشون هستن، بعدن هم باقی خواهند موند. اما اگر انسان به کمال برسه و مراتب نهایی معرفتشون، وقت اتحاد پیدا میکنه با خدا. این هم یه جور تعبیری. یه جور دیگه تعبیر این است که نه، کثرت حقیقتا هست، انسان هم کثرته، آخرش هم یکی نمیشه با خدا، بلکه در مراتب عالی معرفت وقتی میرسه میبیند که که استقلالی جز برای خدا نیست. یعنی یک تحولی در درک انسان پیدا میشه، نه در خارج. در خارج همه موجودات هستند، کثراتی دارند، همونطوری که الا ماهی علیها، حالا ما اینجا از ابتدا بعد اونا رو درک میکنیم و بعد درکمون عوض میشه، اما فی حد نفسه اینجور نیست که هیچ چیز غیر از خدا نباشد و همه چیز خیال محض باشه. اصلا نه، خدا هست، عوالمی خلق کرده، همه اینا حقیقتا موجوده، تا آخرم هست اینا. منتها ما الان درکمون اینه که اینا یک وجود استقلالی دارن، بعد در اثر تکامل معرفت میرسد به اینجا که هم خودش را و همه موجودات را میبینه که این استقلال ندارن. و این تعبیری است که مثلا با تعبیر ربط محض در فلسفه و اینا موافق. اگر ما این مشرب را پذیرفتیم که ظاهرا اون چیز قابل پذیرفتن همین اخیره، که نه اینکه هیچ چیز در عالم پیدا نشده و اصلا وجوده، همه خیال محض است، خیال یه خیال کننده میخواد. خب همین وقتی اگر بگیم خود خدا خیال کننده هست، خب یک صور خیالیه باید به وجود بیاد. خب این صور خیالیه کثرت دارن دیگه. اگر بگید نه، اصلا صور خیالیه به وجود نمیان و خیال میشود، خب این تناقض. آخه خیال میشود، خیال متخیل میخواد. اگر بگیم خدا خودش خیال میکند که یه چیزهایی به وجود میآید، مثلا این چی نیست؟ خب خدا که خیال میکند که چی؟ یعنی یه صور خیالیه ای را ایجاد میکند. خب پس بالاخره این صور خیالیه باید به وجود بیان، یه کثرتی میشه. میگن نه، آدم خیال میکند. خب آدمی که نیست اصلا، چیزی نیست، پس چه خیالی میکند؟ به هر حال این چیزی نیست که قابل قبول باشه. به اینجاها که میرسه میگن نه دیگه، عقل اینا چیزی نمیفهمه، شما اگه میخواد بفهمید باید به شهود برسید تا بیابید دیگه، اینا قابل درک عقلی هست. اجمالا اون چه قابل قبول هست این است که ذات مقدس حق تعالی قابل مقایسه با هیچ موجودی نیست و همه موجودات هر چی غیر از او فرض بشه همه مخلوق او هستند، حتی خود انسان و خیالات انسان. خیالات انسان هم مخلوق خداست. انکم خلقکم و ما تعملون. و همه اینها مرتبه از وجود را دارن، منتها نسبت به ذات مقدس حق تعالی قابل مقایسه و نسبت نیست، برای اینکه او فوق ملائکه‌ها به ملائکه است. و اینها هیچ وقت مگر در ظرف خودشون، یعنی اونایی که در ظرف زمان هستن، در یک زمانی وجودشون تمام میشه. اما اینکه اتحاد پیدا کنند با خدا و یکی بشن با خدا، این همین است که میگیم اتحاد شیئین حقیقتا محاله، دو چیزی شخی چیز نمیشه. بگیم نابود میشوند و خدا هست و خدا که بود، پس این هم اتحاد نمیشه. اگر یه چیزی نابود شد، خب نابود شد، در یک زمانی بود و دیگه نیست، این اتحاد نمیشه. اون چه قابل قبوله اینه که این کثراتی که هستن، ما اینها را برایشون وجود مستقل درک میکنیم، یعنی اشیا را طوری میبینیم، طوری تصور درک میکنیم که چه خدا باشد چه نباشد، اینا هستن، یه وجود استقلالی دارن برای خودشون، چیزی هم برای خودشون در مقابل خدا. خدا یکی، اینا هم یکی، یا اینا میلیون میلیاردها، نه یکی، هر کدامشون یکی. یه همچه تصوری ما داریم. این تصور غلط. اون چه عارف در سیر خودش میرسد به اونجا میرسد که مییابد همه اینها این ربطی هستن، یعنی هیچ استقلالی ندارن، نه هیچن یا هیچ میشن، نه هیچن نه هیچ میشن، هیچ کدومش، بلکه اینا موجودن. منتها درک میکند عارف که وجودشون این ربط هست، هیچن به معنی هیچ استقلالی ندارن. پس اینا رو باید به این صورت معنا کنیم تا قابل قبول باشد. اگه فنا هست، یعنی فنا هست در بحث به معرفت و درک، نه بحث به خارج. در خارج به یک معنا از اول هم فانی هستند، به معنای اینکه وجود استقلالی نداره. اما اینکه عارف به فنا میرسد، معناش این است که فنا ذاتی خودش را، یعنی استقلال ربطی بودن و عدم استقلال خودش را شهود میکند. به این صورت قابل قبوله و شاید این فرمایش ایشون هم یه همچون معنایی را افاده میکند. ملاحظه میفرمایید: ما نصب الى بعض الاقدمین من اتحاد النفس حين استکمالها بالعقل الفعال. خود ایشون هم همچه تعبیراتی دارن، اتحاد نفس با عقل فعال را خود ایشون هم در باب عقل معقول به کار میبرن. و کذا ما نقل عن صوفیه من اتصال العارف بالحق. اتصال اینجا تعبیر کردن، ولی اونجا بالاترش هم هست، اتحاد هم میکنن تعبیر میکنن، وحدت هم تعبیر میکنن. اینهایی که نقل شده ایشون اینها را تأویل میکنن. فیعنا بهی حالتون روحانیتون تلیق و بالمفارقات. این یه حالت روحانی است که برای عارف پیدا میشه، نه اینکه خارج عوض میشه، عالم زیر رو میشه، هیچ میشه. درک ما نسبت به عالم عوض میشه. ما اینها را مستقل درک میکنیم، وقتی معرفت کامل میشود اینها را عین الرب درک میکنیم. مثل تعبیراتی که بارها شده که وقتی آدم وجود موجودات را به صورت یک پرتوی میبیند، اونم یک پرتوی شفافی که هیچ کدورتی توش نیست، یعنی هیچ استقلالی توش نیست، وقتی نگاه میکنه مثل یکی از پشت شیشه نگاه میکنه، آدم خورشید را در بیرون میبینه و حتی گاهی اصلا نمیفهمه که شیشه هم در کار هست یا نیست. نه اینکه نیست چیزی یا شیشه حالا فانی شده، چشم من حالا درست میبیند که اون شیشه است، نه جسم کدری. حجابی نبود، خیال میکردم هیچ یا کدورتی وجود داره، پرده از جلوی چشم من برداشته شده و بهتر میبینم. اما اونی که میبینم اینه که خودش استقلالی نداره، هست اما استقلالی نداره، ربط هست، نه اینکه هیچ نباشه، هیچ باشد یا هیچ شده باشد. شاید منظور ایشون این باشه و این بتونه مفسر سایر فرمایشاتشون باشه. اون چه قابل قبول هست با دید فلسفی چنین چیزی است، اما سایر چیزها اونطور که عبارات نشون میده اینا قابل قبول نیست، نه عقلا و نه شرعا، نه لسان روایات و آیات با اون تطابق داره و نه برهان عقلی باش سازگار. این جور تعبیرات که ظاهرش این است که اتحاد ذات این است، یعنا بهی حالتون روحانیتون تلیق و بالمفارقات. لا ان هناک اتصالا جرمیا. اگر عبارت این باشه باید این اتصالا جرمیا باشه، او امتزاجا اسم ان است، هناک خبر مقدم، مگر اینکه مثلا لا انه هناک اتصالون، ان را انه بخونین و هناک میشه خبر مقدم، اتصالون مبتدای مؤخر. نه اینکه در اینجا یک اتصال جسمانی تو در کار باشه که الیاذ بالله خدای جسمی است، آدم هم میره بالا بالا اون آسمان ها که رسید اونجا میچسبه به خدا، یکی میشه. او امتزاجن، یا وجود انسان با خدا قاطی میشه، مثل سرکه و شیره که با هم قاطی میشه، سکنجه میشه، اینم هم چیزی میشه. این حرفا نیست. ولا بطلان اهدل هویتین، این از همش مهمتره از ایشون. نه اینکه واقعا هویت انسان فانی بشود، در اونجا بازم هویت انسان هویت الانسان است، وجود است و هست، و هویت الانسان است فانی هم نمیشه. چیزی که هست درک عوض میشه، یک حالت روحانی انسان پیدا میکند که دیگه این برای این استقلالی نمیبیند، کما اینکه ذاتا هم استقلال ندارد. بل علی الوجه الذی ستعرف فی هذا الکتاب فی موضع یلیق و بیانه، حدس ما اینه که مثلا منظور یه همچی چیزی است که این شهود و ربط است و تعبیرات عرفا تعبیرات فلسفی نیست، یک تعبیرات ذوقی ادبی است که تعبیر فلسفیش همین میشه. فصل فی بعض احکام الوحدت و الکسره. ان الوحدت لیست به عدد و انتعلف منها. مطالبی است که قبلا هم مناسبت هایی گفته شده، اینجا تصریحا مطرح شده که وحدت و کسرت که میگیم، هر درسته که وقتی شمارش میکنیم میگیم 1, 2, 3, 4، ولی تعریف کم منفصل و تعریف عدد بر یک صادق نیست. اگر کسی میگه عدد از یک شروع میشه و یک عدد است، منظور اینه که چیزایی که قابل شمارش هست از اینجا شمارش از اینجا شروع میشه، نه عدد به اصطلاح فلسفی با اون تعریفی که دارد چیزی که قابل انقسام به اشیاء بالفعل است، بلکه دارای انقسام بالفعل است. وحدت دارای انقسام بالفعل است. این تعبیر حکماست و شاید برگرده به اختلاف در اصطلاح، یعنی عدد را اینجور تعریف میکنن و کم منفصل را چنین تعبیر میکنن، این جز بر دو، یعنی ما بر یک صادق نیست، از دو شروع میشه. برای عد وحدت نسبت به عدد یه نوع مبدئیت قائلن. مبدئیت غیر از مبدئ شمارشه که یعنی وقتی میخوایم شروع کنیم از یک شروع میکنیم، میگیم 1, 2, 3, 4، نه، یک نوع فاعلیت برای واحد قائلن نسبت به عدد. البته فاعلیت در اجسام هم که اطلاق میشه در امور طبیعی هم، اونم به معنای فاعل معد است، چه رسه در وحدت که یک در اعراض است و یک عدد بسیار، یعنی یک عرض بسیار ضعیفی است به فرض اینکه عرض حقیقی باشد. ما که خیال میکنیم عدد اصلا از مقبولات ثانیه است، از ماهیت نداره، ولی حالا به فرض اینم که باشه، یک عرض وجود ضعیفی است، فاعلیتش دیگه خیلی فاعلیت ضعیفی خواهد بود. ولی به هر حال برای واحد نسبت به عدد یه فاعلیت قائلن. واحد عدد ساز است. چجور می سازه عددها را؟ با تکرار خودش. واحد یه واحد دیگه که میاد بعلوش میشه دو، یه واحد سوم و چهارم همینطور. پس اون چه عدد را می سازد واحد است. یک نوع فاعلیت دارد نسبت به عدد، نه اینکه یکی خودش یکی از اعداد باشه. خب حالا درباره دو ما هیچ چاره دیگه نداریم، باید بگیم دو تا واحد با هم جمع میشه میشه دو. اما درباره سه هم باید حتما بگیم سه تا واحد جمع میشه، نمیشه بگیم دو با یک جمع میشه میشه سه. یا درباره چهار نمیتونیم بگیم سازنده چهار دو تا عدد دو هست، دو تا عدد دو که کنار هم میاد میشه چهار. و همینطور سایر اعداد باید حتما بگیم سه که سازنده اعداد واحد ها هستن، یا میشه گفت که در سایر اعداد غیر از دو میشه سازندهش اعداد دیگه باشه. میفرمان نه، همه جا باید بگیم سازنده اعداد واحد ها هست. چرا؟ برای اینکه وقتی مثلا عدد ده رو شما ملاحظه بکنید، خب میتونید بگید دو تا عدد پنج عدد ده رو ساختن، میتونید بگید یک عدد چهار با عدد شیش ده رو ساختن، میتونید بگید یک عدد سه با یک عدد هفت ده رو ساختن، میتونید بگید یک عدد دو با عدد هشت ده رو ساختن. خب کدومش انتخاب میکنید؟ مرجحی نداره که بگید که این سازنده عدد ده دو تا پنج یا چهار و شیشه. اگر بگید یکی از اینا باشه این ترجیح بلا مرجح، پس اینا نیست. این از یک جهت که ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اگر بگید هم این است و هم اون، عدد ده هم از دو تا پنج ساخته میشه، هم از یک چهار و شیش، هم از یک سه و هم، و منظور این باشه که اینا مقوم ده هستن، منظور بازی که میسازه اون را یعنی قوام ده به اینا هست. خب اگر گفتیم مثلا قوام ده به دو تا پنج هست و هم به چهار و شیش، اونجایی که از چهار و شیش درست میشه دیگه دو تا پنج که نیست، پس مقومات ده وجود ندارد. ده تحقق پیدا کرده بدون اینکه مقوماتش وجود داشته. فرض اینه که 4 و 6 هم از مقوماتش هستن، 3 و 7 هم از مقوماتش هستن. چون اینم چیز مشخصی نیست که کدوم از اینها مقوم ده هستن. اگر گفتیم همه هستن، ما همیشه با دو تا از اینها تعقب پیدا می‌کنه. پس باید یک جایی که از 4 و 6 عدد ده تشکیل شد، سایر مقومات تعقب پیدا نکنند، و حالان که فرض کردیم مقومه، یعنی تا اونها نباشند عدد ده به وجود نمیاد. علل بدل که یک مفهوم انتزاعی است، در واقع چیز مشخصی نیست. ما این که میگیم این یا اون، این با تصور ما درست میشه، در واقع ظرف واقعی که علل بدل نداریم. پس ناچاریم بگیم یه چیزی که بین همه اینا مشترک هست، اون غیر از واحد چیزی نیست. واحد ها هستند که بین همه اینا مشترکن. پس حد در حقیقت همه اعداد از واحد ها تشکیل میشه. این مشکلات در صورتی که واقعا عرض یک ماهیت حقیقی، عددی ماهیت حقیقی باشه و اینها مقوماتش باشن، و این بحث ها رو باید بکنیم. اما اگه امور انتزاعی شد، حل همه اینها آسونه، امر حقیقی نیست تا مقوم حقیقی داشته باشه. میتونیم بگیم اینجور، میتونیم برای اینجور، تابع ما هست که ما کدوم رو ملاحظه کنیم. این 4 و 6 رو با هم ملاحظه کنیم یا 3 و 7 رو با هم ملاحظه کنیم، همه اینا رو میتونیم بگیم و اشکال عقلی هم پیش نمیاد. اون اینکه مقومی که تخلفش محاله است، اون مقوم ماهیت است، چیزی است که واقعا یک امر مابعضای خارجی داشته باشه. اما امر انتزاعی که هست، این مشکلات رو ایجاد نمیکنه. و ظاهرا این بحث ها یه مقداری تطویل بلا تائل است، ولی خب وقتی مبنایی را اتخاذ کردن دیگه تا قاومایی باید ادامه بدن. وقتی گفتن امر حقیقی است و عرضی است و تحقق پیدا میکنه و ماهیتی هست، خب این لوازم هم داره دیگه، باید یه جوری اینا را جمع و جور کنه. نه، این رو اشکال رو از چیزها در دو اشرا که شما شکی ندارید که از واحد ها باید تشکیل بشه، دو را که دیگه نمیشه از یاد دیگه. اون وقت برای اونها بخوایم بگیم از چیزهای دیگه تشکیل شدن، این یک دفتر دسته که جدایی باید باز کنیم، اون وقت لازمش این است که ترجیح بدن. اما اگر گفتیم همونطور که دو از واحد ها تشکیل میشه، سه هم از واحد ها میشه، این چیز جدیدی نیست، ترجیح بلا مرجعی نیست. بله، این دیگه دفاعی است که میشه از اینها کرد. ان الوحدت لیست به عدد و ان تألف العدد منها، هرچند عدد از وحدت ترکیب میشه ولی خود وحدت عدد نیست. چرا؟ لان العدد، تعریف عدد اینه، کم من یقبل الانقسام. وقتی عدد رو تعریف میکنیم میگیم کمیتی است که قابل انقسام، کم قد، البته انقسام بالفعل، و الا هر کمی قابل انقسام، کم متصل قابل انقسام. اینجا یقبل انقسام یعنی انقسام بالفعل دارد. طور تعبیرش تعبیر چیزی نیست، مگر اینکه منظور این باشه که جنسش که کمیت است و خود کمیت، حالا اعم از متصل و منفصل، قابل انقسام است. پس علی حال باید قابلیت انقسام را داشته باشه. ول وحدت لا یقبله، وحدت قابل انقسام نیست، پس نمیشه گفت جنس تعریف عدد شاملش میشه. یعنی این تعریفی که برای عدد اینجا ذکر کردن، یا باید بگیم فقط یک رسمی است، فقط جنسش رو ذکر کردن. لان العدد کم یقبل انقسام، توضیح کم است که الکم ارزان یقبل القسمت لذاته. یا باید بگیم منظور از یقبلو، منظور این است که اتصاف بالفعل، کمیتی است که بالفعل دارای انقسام باشد. یقبل رو به معنی یتصف و بالفعل بگیریم، یک تصرفی باید کرد. خب اینجور میگن دیگه، میگن فرقش با متصل میگن همینه. بله، و عجیب همینه. حالا همینجا هم این عجایبش رو یه مقداری تو همین فصل هم ذکر میفرمایند. بله، پس چون عدد رو اینجور تعریف کردن، به هر حال جنسش کم است و کمیت قابل انقسام باید باشه. اگر واحدن جزء کمیت ها باشه، باید قابل انقسام باشه، و ممکن نیست. حالا ممکنه یک کسی بگه واحد هم مثلا تقسیمش ممکن به دو تا نصف، اما این در واقع این است که اول واحد رو دو فرض میکنیم، یعنی دو تا نصف، اون وقت تقسیمش میکنیم. این یک عددی است که عارض واحد میشود اعتباره، ولی واحد به ما هو وحدت و واحد حیثیت وحدت حیثیت عدم انقسام است. و من جعل الوحدت من العدد، اما اون کسانی که خود واحد را هم جز عدد شمردن، اراد بالعدد مایت خلو تحت العد، منظورش از عدد چی بوده که وقتی ما خواهم شمارش بکنیم یه چیزی را، این هم شاملش میشه. بله، وقتی ما شمارش کنیم، این وقت میگیم یکیست یا میگیم دوتاست، یا شمارش را از یک شروع میکنیم. فلا نزاع معهو، نزاع لفظیست، یعنی برگر میگرده به این که عدد را چگونه تعریف کنیم. لأنه راجعون الی اللفظ. خب برمیگردیم به اصل اول جمله، ان الوحدت لیست به عدد بل هی مبدان للعدد، وحدت خودش جزء عدد نیست بلکه مبدا عدد است. مبدا عدد نه به معنای همین که یک گفتم شمارش از یک شروع میشه، بلکه مبدئیت اینجا یه نوع فاعلیت برای سان قائل. لأن العدد لا يمكن تقومه الا بالوحده، اگه منظور این بود که شمارش از یک شروع میشه، این تعلیل ها رو نمیخواست. عدد امکان ندارد تقوم پیدا کند مگر به وحدت. اگر بگید چرا بعضی اعداد هستند که میگیم تقوم دارد به عدد قبلیشون، مثلا 6 متقوم است به عدد 2 و 4، میگن نه، لا به ما دون ذالک من العدد، ذالک العدد من الاعداد، متقوم به اعداد قبلیشون نیست، فقط متقوم به وحدت است. دلیلش چیه؟ فإن العشرة لو تقومت بغير الوحدات، مثلا عدد 10 را اگر بگیم متقوم به 8 و 2 هست، یا به هر شکل دیگری غیر از وحدات بگیم، لازم است ترجیح من غیر مرجحه، میگیم چرا نمیگید از 4 و 6 هست، چرا نمیگید از 2 تا 5 هست. فإن تقومها به 5 و 5 ليس اولى من تقومها به 6 و 4 و 3 و 7 و الاخر، ولا من تقوم ها به 7 و 3. خب اگر بگید نه، میگیم متقوم به همه هست و تقوم بالجمیع غیر ممکنه، برای اینکه اگر گفتیم همه اینا مقوماتن، همه اینا باید وجود داشته باشن تا 10 به وجود بیاد، و همه که وجود اومدن 10 نمیشه، از 20 هم تجاوز میکنه. اگر بگید هم متقوم به همه هستند، لازم تکرر اجزاء الماهیه، باید بگیم اجزاء ماهیت مکرر است و به یکی از اینها استغنا حاصل میشه، و لغو عدد 10 نمیشه. بگیم الاستغناء شیء اما هو ذاتی له، باید اون چیزی که فرض میشه مقومش هست، یعنی ذاتیش هست، همونطور که 5 و 5 مقومش هست، 4 و 6 هم باید مقوم باشه. خب اونجایی که از 5 و 5 تشکیل شده دیگه 4 و 6 نیست، با اون که مقوم بوده، پس باید بگیم مستغنی شده از مقوم و ذاتی خودش. لأن کلن منها کافن فی تقومها، چون هر یک از این شکلها کافیست، پس همه میشن به قول شما مقوم. خب یکی از این مقوم ها منشه تحقق میشه در یه موردی، بقیهش چی؟ از بقیهش مستغنی میشه، پس ما میشه ذاتی نیست. فیستغنی بیه اما ادا. و این اخذ تقویم ها به اعتبار القدر المشترک بین جمیع ها، این همون راست که میگیم و از وحدات است، چون اون چه بین همه اعداد مشترک است، وحدات است. کان اعترافا به ما و المقصود، و مقصود ما از القدر المشترک بین اعداد وحدات. و من الشواهد، بعد یک مؤیدی هم برای این مطلب میارن، و اینه که اگر چیزی ذاتی یک شیعی باشه، ما وقتی اون ماهیت رو درست در کردیم، ذاتیاتش هم باید تصور بشه. انسان اگر ذاتی حیوان ناطقه، وقتی ما تفصیلا انسان رو درک کردیم، باید حیوان ناطق رو تصور کنیم. ولی ما میتونیم عدد رو کاملا درک کنیم، یه عددی بدون این که عدد قبلیش رو اصلا به ذهنمون خطور بکنه، پس معلوم میشه که این اونا مقومش نیست. من الشواهد انه يمكن تصور كل عدد بكنهه مع الغفله عما دونه من الاعداد فلا يكون شيء منها داخلا في حقيقته. فالمقوم لكل مرتبه من العدد ليس الا الوحده المتكرره، همو وحدت هست که با تکرار خودش عدد را میسازد. فاذا ضم الى الوحده مثلها حصلت الاثنينيه، و همین و هي نوع من العدد. خب یه عدد تحقق پیدا کرد، عدد دو. بزن زم الیها مثلاها، دو تا مثل خودش، دو تا دیگه واحد هم زمینه شد، عدد سه تحقق پیدا میکنه و هاکذا. یحصل انواع لا تتناها به تزاید واحد واحد لا اله نهایه. همینطور یکی یکی که اضافه میکنه یه نوع جدیدی به وجود میاد و دیگه حد یقفی هم نداره، تا بی نهایت این سیر میتونه ادامه پیدا کنه.
علت
اگه علت تامه باشه بله، اما اگه علت های معده باشه نه، چون ممکنه یه چیزی از بین بره، یه علت دیگه، یه معده دیگه جانشینش بشه. برها علت معده مقوم نیست، اگه مقوم باشه همیشه حضور باید داشته باشه. یعنی پنج به معنه و پنج شما باید تو ده حضور داشته باشه اگه مقومش باشه. مثل اینکه جنس و فصل باید با مفاهیم خودشون حضور داشته باشن در نوع، یا ماده و صورت باید هر دو تحقق داشته باشن در جسم، چون علت مقومن. اینم اگر واقعا مقوم باشه باید اینا با خصوصیت خودشون حضور داشته باشن. بله، پس اینا میتونه یکی یکی بهش اضافه بشه و انواعی تا بی نهایت به وجود بیاد. چرا میگیم لا اله نهایه؟ از تزاید لا ینتهی الی حدین، که میگیم چیزی افزوده بشه، یه واحد اضافه بشه، نمیشه بگیم یه جایی میرسه که نمیشه یه واحد دیگه اضافه کرد، هیچ حدی نداره. فلا تنتهی الانواع و الی نوع لا یکون فوقه نوع آخر. خب مطلب دیگه این است که گفتیم اعداد دارای ماهیات متباینی هستند، هر کدام از اینها یک نوع خاصی است. این به چه دلیل؟ چرا نمیگیم همه انواع یک نوع اند؟ هر کدوم یک خصوصیاتی دارند، اعراضی دارند. دلیلی که اینجا اقامه میکنند اینه که ملاک شناختن نوعیت نوع این است که یک آثار ذاتی لایتخلفی داشته باشه. آثار ذاتی که میگیم یعنی لازمه ذات. اگر یک ماهیتی، یک موجودی پیدا کردیم، یک آثاری داره که این آثار لاینفک کردش هست، همیشه این آثار همراهش هسته و فرضم اینه که این آثار معلول این شی هسته، چون همیشه یک معلول واحد ثابتی دارد، حکایت میکنه از این که علت واحده ای این معلول را به وجود می آورد. اگر دیدیم چند نوع معلولات از این تحقق پیدا میکنه، باید بگیم که در علت هم یک جهت کثرتی هست که منشأ پیدایش این تنوع آثار میشه، طبق قاعده الواحد. مناسبت علت و معلول اقتضا میکنه که اگر معلول متعدد بود و علت هم متعدد باشه، و همینطور اگر در یک جایی یک اثری همیشه ثابت است، در یک جایی دیگه یه اثر دیگری، میفهمیم علتی که در اینجا هست غیر از اون علتی است که در اونجاست. مثلا فرض کنید انواع حیوانات که هر کدوم یه اثر خاصی دارن، این اثر خاص حکایت میکنه از اینکه یک فصل خاصی دارن یا صورت نوعیه خاصی دارن. یا عناصر، مثلا ما چرا نمیگیم آب و خاک و هوا و آتش یک ماهیتن؟ چون هر کدوم اینا یک اثر خاصی دارن که در دیگری یافت نمیشه. پس میفهمیم که یک صورت نوعیه‌ای دارن که این اثر از اون صورت نوعیه صادر میشه. بنابراین هر جا ما دیدیم که آثار خاصی هست، لوازم خاصی هست، حالا به صورت مجموعه‌ای که این مجموعه شکل واحدی را براش مثلا در نظر میگیم، میگیم مجموعه واحدی است، و یا یک واحد اثر مشخصی هست که همیشه لازمه یک شیء است، لازمه یک ماهیتی است، کشف میکنیم از این که اون ماهیت نوع واحدی است. اگر چند تا اثر دیدیم که از اشیاء مختلف ظاهر میشه و اینها جهت اشتراکی ندارن، میفهمیم که اون مبدأ پیدایش اینها هم متعدد هست و مختلفه. این قاعده کلی. همینطور که ما در مثلا اجسام عناصر را چهار تا میدونیم به خاطر اینکه آثاری که این مجموعه آثاری که از این یکی ظاهر میشه در اون یکی نیست، یا مثلا انواع صور نوعیه‌ای که در حیوانات مثلا میگیم، پرنده را مثلا غیر از چرنده میدونیم، این یه نوع دیگریست، اون یه نوع دیگریست، انسان را غیر از فرس میدونیم، اینا رو با خواص آثار میشناسیم. چرا نمیگیم مثلا انسان و فرس یک نوع از شکلشون فرق میکنه، این شکلشون شکل عرضی است از اعراضشون، برای یک نوع اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه مبدأ آثار گوناگونه. این قاعده کلی. حالا میایم سراغ اعداد. هر عددی رو شما ملاحظه کنید یک آثار مخصوص خودش داره که در هیچ عدد دیگری این نیست، یا مجموعه این آثار رو به این شکل در جای دیگری پیدا نمی کنید. پس معلوم میشه یک نوعیت خاصی داره که منشأ این آثار خاص شده و این نوعیت در هیچ جای دیگری نیست. حالا آثاری که برای اعداد ذکر شده دیگه در ریاضیات هست که جذر و کعب و نمیدونم تباین و تشارک و چیزهای دیگری که داشتن وحدت مضرب مشترک، داشتن مقسوم علیه مشترک و چیزهای از این قبیل مطالبی که در ریاضیات گفته میشه، هر عددی یک مجموعه آثار خاص خودش را دارد. پس معلوم میشه یه نوعیت خاصی داره که این آثار از اون ناشی میشه. این دلیل بر این مطلب. ایشون میفرمایند که عدد یک جهت اشتراکی با وجود دارد. ما در وجود قائل هستیم به این که حقیقت واحده ذو مراتبی است و هر مرتبه از این وجود یک آثار خاصی داره که اون آثار لازمه این مرتبه است و از این مرتبه ماهیت خاصی انتزاع میشه. به لحاظ ماهیتی که از اینها انتزاع میشه میگیم این انواع متباینه هست. ماهیت انسان غیر از ماهیت فرس هست، بین این دوتا ماهیت تباینه. یا مراتب تشکیکی دیگری که در وجود لحاظ میشه، مراتب طولیه، همه اینها به خاطر آثار خاصی که در هر مرتبه ای صادر میشه ماهیت خاصی ازش انتزاع میشه و به لحاظ ماهیت تباین داره. اما در این حال میگیم حقیقت وجودی که مشترک بین اینها هست یک حقیقت واحد است. این را روی عدد و بخوایم تطبیق بکنیم خیلی جهات اشتراک پیدا میکنه. ما یک وحدت مطلقه داریم، یعنی وحدت لابشرطی، وحدتی که هم خودش به تنهایی واحد است، مبدأ عدد است، هم وحدتی است که در اثنین پیدا میشه، هم در ثالث، چون گفتیم اثنین هم از واحدها تشکیل میشه، ثلاثه هم از واحدها تشکیل میشه، اربعه هم از واحدها تشکیل میشه. یه وحدت به شرط لایی داریم که مثلا عدد نیست ولی مبدأ اعداد است. یه وحدت لا به شرطی داریم که تو همه اعداد پیدا میشه، همه اعداد از همین وحدات تشکیل شده. در وجود هم این همین حرفا رو میتونیم بزنیم. یک وجودی داریم که با سایر وجودها فرق داره و ممتاز است و سازنده سایر وجودات است، اون وجود واجب تبرکت است. ولی یک وجودهایی هم داریم که وجود به یک معنای لابشرطی داریم که در همه وجودها هست، حقیقت واحده ساریه در همه مراتب وجود. این حکم واحد لابشرطی داره که در همه اعداد تحقق داره. پس وحدت محض، یعنی وحدتی که هیچ جهت کسرتی درش نیست و با هیچ کسرتی در هیچ کسرتی یافت نمی شود و جزء هیچ کسرتی نیست، اون واحد به شرط لایی است. مشابهش هم به ازایش هم چیزی که میشه تصور کرد در مقام تشبیه ذات واجب تبارک است. اما وحداتی که به صورت لا به شرطی لحاظ میکنیم که در دو و سه و چهار اینا هم هست و اینا هم از همون وحدت در تکرر اونا پیدا میشه، اینا مثل همون وجود، حقیقت وجود ساری که در همه موجودات سریان داره، به اون صورت میتونیم تطبیق بکنیم. و همینطور که گفتیم ما مراتب عدد در اینها از لحاظ اینکه آثار مختلفی ازشون صادر میشه و این آثار لازمه اون مرتبه خاص است، در عدد هم میبینیم که هر مرتبه از عدد یا آثار خاصی داره. اون وقت این آثار خاص منشأ انتزاع یک ماهیتی میشه که متباین است با ماهیت دیگری. این همین است که میگیم مراتب عدد هم متباینن، هر کدوم از اعداد نوع خاصی است. ولی این منافات نداره به اینکه همه اینها از واحد تشکیل شده و واحد امری مشترک بین اونها، کما اینکه وجود امری مشترک بین همه موجودات است، اما مانع نمیشه از اینکه ما ماهیات مختلفه ای از هر مرتبه ای انتزاع بکنیم که ماهیات به لحاظ ماهیت بودنشون با همدیگه تباین نوعی دارن. این تشبیه هم رو ایشون در آخر انجام. اما کون مراتب العدد متخالفت الحقایق کما هو عند الجمهور، که معمولا فلاسفه اینجور میگن، دلیلش چیه؟ فالاختلافها باللوازم والاوصاف. قاعده کلی این است که هر ماهیتی که آثار مختلفی داشته باشه، اگر آثار مختلفی داشت چند ماهیت دیدیم، دلیل این است که اونجا ماهیت ها با هم مختلفن، یعنی از کسر، از تعدد و تباین معلولات پی میبریم به تباین علل. بین ماهیت و لازم ماهیت یه نوع علیت قائل هستن دیگه، لوازم ماهیت معلول ماهیتن با توسعه‌ای که در معنای علیت داده میشه. اینجا هم ما وقتی دیدیم یک لوازم اوصافی هر مرتبه از عدد دارد که مباین است با لوازم اوصافی که در مرتبه دیگه هست. حالا نمونه هایی از این لوازم اوصاف را ذکر می کنه. من از سمم ول منطقیه، ظاهرا در مقابل عدد گویا اصطلاح تعبیر علویش منطق هست. عدد یا اسم است یا گویا، این عدد گویا را ظاهرا میگن منطق، لانه ینطق به کمیت عدد دیگری، میشه به زبون در آورد این را که نسبت به عدد دیگری مثلا عد میکند، یعنی چند تا مثل این در عدد دیگری یافت میشه. ولی من این اصطلاحات عربیشو درست نمیدونم، حالا ممکنم هست یه تعبیر دیگری داشته باشه، یا منطق خونده بشه یا منطق به یک لحاظی. اینا را از کسایی که ریاضیات رو با تعبیرات عربی خوندن بپرسید. تشارک و تباین، دو تا عدد میگیم گاهی متشارک هستن گاهی متباین هستن. تشارک مثلا فرض کنید عدد 4 با عدد 6، این دو تا میگیم گاهی متداخل میگیم، اینا مقسوم علیه مشترک دارن. اگر دو تا عدد مقسوم علیه مشترک داشته باشن میگیم متشارکن، اگر مقسوم علیه مشترک نداشته باشن میگیم متباینه. عاد و معدود، یک عددی عاد دیگری است، این دو تا مفهوم نسبی است. مثلا 2 عاد 8 است، 2 2 میتونیم جدا بکنیم که به 0 میرسه. اگر یه عددی رو توانستیم با عدد دیگری یکی یکی جدا کنیم، ازش کم کنیم تا به 0 برسه، یعنی دیگه باقی مونده نداشته باشه کسرش، اون مقسومان علیه میشه عاد و مقسوم میشه معدود. عاد و معدود دو وصف اضافی هستن بین مقسوم و مقسوم علیه. تجزیر، من رو اینا معالیت میخونم اما نشنیدم، نمیدونم این اصطلاح چیه. تجزیر و معالیت، اینا بپرسید شاید چیز دیگری باشه. ریشه گیری در مقابل ریشه اصل عدد یا معال ریشه، احتمالاً معال در مقابل جذر باشه. تجزیر عمل ریشه گیری عدد، عدد هست در مقابل ریشه، خود اون عدد رو میگن معال این ریشه. این هم دو تا وصف نسبی است. در مقابل ریشه سوم یا کعب، معال المعال میگن. و تکعب و اشباه ها، اینم غلط چاپی است، اشباه های حرف وزن میشه. پس وقتی میبینیم این عدد ها اینجور نیست، یکی عدد اسم است یکی گویا، یکی عاد است یکی معدود، و همینطور یکی متشارک است یکی متباین، این خواص آثار مختلف که دارن، نمیشه بگن یک نوع است و این آثار همه یک عوارض غریبه هستن. وقتی یه عرض ثابتی هست برای یک شیئی، معلوم میشه که یک صورت نوعیه اون اقتضا کرده این عرض ثابت رو. و اختلاف اللوازم یدل و اختلاف الملزومات، این برهان تا اینجا به اصطلاح تمام شد. حالا ایشون اینجا یک گریزی میزنند به مسئله وجود و حازام ما یعید ما ذهب نائلی فی باب الوجود، من ان الاختلاف بین حقایقها انما نشأ من نفس وقوع کل حقیقت فی مرتبه من المراتب. انصافا بهترین مثالی که ما برای حقیقت تشکیک در وجود میتونیم بزنیم همین مراتب عدد هست. هیچ چیز بهتر نمیتونه موقعیت مراتب وجود را مثل مراتب عدد روشن بکنه. از لحاظ تمثیل بهترین تمثیل برای مراتب تشکیل. منان الاختلاط این حقایقا انما نشأ من نفس وقوع کل حقیقت فی مرتبه من المراتب. این که این مرتبه وجود این اقتضا را دارد، این همین لازمه خود این مرتبه است. فکما ان این الف لام زائده، کما ان مجرد کون العدد واقعا فی مرتبه بعد الاثنینیه هو نفس حقیقت الثلاثه. عدد سه یعنی چی؟ یعنی همون عددی که بعد از دو هست. وقوع یک عدد بعد از دو همون است که ماهیت سه را مشخص میکنه. از یلزمها خواص و لا توجد فی غیره من المراتب قبلها و بعدها. سه یه خواصی داره که نه عدد قبلی که دو باشه اون خواص رو داره و نه چهار. فکذالک مجرد کون الوجود واقعا فی مرتبه مراتب الاکوان یلزمه معان لا توجد فی غیر الوجود. همینطور مرتبه وجودی که مثلا مرتبه وجود مثالی هست یا مرتبه وجود عقلانی هست یک خواصی داره که نه مرتبه قبلیش هست نه مرتبه بعدیش. یلزمه معان لا توجد فی غیر الوجود والواقع فی تلک المرتبه. این یک جهت تشبیه بین عدد و وجود. جهت تشبیه دیگه الوحدت لا بشرطن فی مثالنا به ازای الوجود المطلق. ما یه وقت وجود را به طور مطلق در نظر میگیریم، وجودی که در همه مراتب وجود هست، مثل وحدت که سرایان داره در تمام همه عددها، در هر عددی غیر از واحد چیزی نیست. ول وحدت المحض، اما اونجاها وحدت هاییست که با کسرت توأمه در هر عددی، اما وحدت محضی که هیچ نوع کسرتی درش فرض نشه، حتی کسرت ماهیت و وجود، تعدد ماهیت و وجود اندرش نباشد، اون مختص به ذات واجب تبارک و تعالی است. ول وحدت المحض المتقدم تو علی جمیع المراتب العددیه به ازای الوجود الواجبی الذی هو مبدأ کل وجودین. همه وجودها از اون ناشی میشه، خواه بلا واسطه مثل صادر اول یا مع الواسطه مثل سایر وجودها. و همونطور که در هر مرحله از عدد یک عنوانی ما انتظار میکنیم که نوعیت خاص اون را مشخص میکنه، هر مرتبه از وجود هم یک ماهیتی ازش انتظار میکنیم که مشخص اون حد مرتبه است. و المحمولات الخاصه المنتزعه من نفس کل مرتبه. منظور از محمولات خاص این محمولاتی که از هر مرتبه ای از عدد انتظار میشه یا از مرتبه ای از وجود، به خلاف مفاهیم عامه که اختصاص به مرتبه خاصی نداره، مثلا مفهوم علت معلول اینا اختصاص به مرتبه ای نداره. هر مرتبه ای میتونه نسبت به مرتبه ما بعدش علت باشه و نسبت به ما قبلش معلول باشه. اینا از امور عامه، محمولات عامه هستن، اینا رو نمیگیم. اون محمولات خاصه که همون ماهیات میشه. محمولات خاصه ای که انتظار میشه از هر مرتبه از عدد، این در مقابل ماهیاتی است که اتحاد دارد با هر مرتبه از وجود. کما ان الاختلاف بین الاعداد، یه جهت دیگه تشابهت اینه که در عدد ما بین اختلاف و ما بین اتفاق یکی است. عدد دو با سه فرقش چیه؟ در واحد است. مابل اشتراک بین دو و سه چیه؟ واحد است. پس مابل اشتراک و مابل اتفاق در اعداد یکیست، در وجود هم همینطوره. کما ان الاختلاف بین الاعداد به نفس مابل اتفاق، کذالک التفاوت بین الوجودات به نفس هویات هل متوافقت فی سنخ الموجودیه. همه در سنخ وجود با هم توافق دارن، اما اختلافشون به باز هم به وجود است، مثل اختلاف نور. و علی ما قررنا یمکن القول. حالا که این را شما در نظر گرفتید، دیدید در وجود ما از یک طرف میگیم ماهیات متباین انتظار میشود، به لحاظ ماهیت تباین نره، به لحاظ حقیقت وجودی که مشترک است بین اون تا میگیم همه یک سنخن. این را در اعداد هم میتونیم بگیم. اعداد که میگیم متباین هستند، به لحاظ ماهیاتشون، به لحاظ اون صورت خاصه هر کدوم از اینها، اما همه اینها میتونیم بگیم از یه جهت هم در از اینکه همه از واحد تشکیل شدن یک سنخن، یک جهت وحدتی هم بین اینها هست. پس تخالف من جهتین و توافق من جهت اخر. الا ما قررنا يمكن القول بالتخالف النوعي بين الاعداد نظرا الى التخالف الواقع بين المعان المنتزعت ان نفس زواتها بزواتها. هر یکی از این اعداد را وقتی خود به خود در نظر بگیریم یه معنای خاصی ازش انتظار میکنیم که در ازای ماهیت است. این مباین است با معنای دیگر و هی التي به ازای ماهیات المتخالفت المنتزعت ان نفس الوجود. پس به این لحاظ میگیم تخالف داره، در این حال میتونیم بگیم تخالفی ندارن. و یمکن القول به عدم تخالف اندو نظرن الى ان التفاوت بین زواته ها لیس الا به مجرد القلت والکسره. قلت و کسرت وحدات هست که منشه اختلاف اعداد میشه و تفاوت به قلت و کسرت موجب اختلاف نوعی نمیشود، کما اینکه اختلاف کمال و نقص و شدت و ضعف روی مذهب اشراقیین و که مورد تایید ایشون است اینا موجب اختلاف نوعی نمیشه. اما کون اختلاف لوازم، خب ممکنه یک کسی بگه خود شما دلیل آوردید برای اینکه اختلاف لوازم دلیل اختلاف ملزومات است، وقتی لوازم متباین بودن باید بگیم ملزومات هم متباینند. میگیم بله اون دلالت بر اختلاف ملزومات میکند، اما چه نوع اختلافی اهم است، از اینکه اختلاف نوعی باشد یا اختلاف به قلت و کثرت و ضعف و شدت باشد. این در واقع یک نقدی است که بر اون دلیلی که آوردن ذکر میکنند یا تفسیری است برای اون. اما کون اختلاف لوازم دلیلا على اختلاف الملزومات فالحق، یعنی ما اینجا حرف جدیدی داریم، تا حال اونی که نقل کردیم حرف سایر فلاسفه بود، ما خودمون اون که میگیم این دلیل بیش از این دلالت نمیکنه که ملزومات باید اختلاف داشته باشند، اما حتما اختلافشون نوعی باشد این دلیل نمیشه، بلکه کافی است که اختلافشون به قلت و کثرت یا ضعف و شدت باشه. فالحق دلالته على القدر المشترک بین التخالف النوعی و تخالف به حسب القوت و ضعف و الکمال و النقص کما مرد که تحقیق و صلی الله علیه و آله.